بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یکی از مسائلی که باید در تقیه مطرح کرد این مسئله هست که میگن اگر ما ممارست کنیم تقیه را، همیشه همراه اونها اعمالمون را مانند اونها تطبیق کنیم، این سبب میشود که ماهیت تشیع از بین برود و کم کم کمرنگ بشود و در حقیقت این مکتب به فراموشی بسپرده شود. این اشکار را می کنند. حتی یکی از عزیزانی که در مجلس هست یه روز آمد همین را به ما گفت که اگر ما همیشه ممارست با تقیه کنیم، چه بسا کم کم عقیده خود را فراموش کنیم، عمل خود را فراموش کنیم، نسلهای آینده ما با تشیع آشنا نشوند. جواب این واضحه. اولا تقیه حکومت بر ظاهر دارد، بر باطن نه. ما باطنا همراهی نمی کنیم، همراهی ما با ظاهر اعمال ماست. و اما از نظر باطن، از نظر عقیده، به همون تعالیمی که ما یاد گرفته ایم هست. ثم اگر ما هم تقیه می کنیم در مساجد و محافل اجتماعی و در خانه و در مجالس خصوصی، حتما بر همان وفق مذهب حق عمل می کنیم. و این که میگن اگر پیوست ما ممارست کنیم تشیع از بین می رود، بل اگر ممارست کنیم فی الظاهر و الباطن، حق با شماست. ولی ما در محافل ظاهری و در محافل عمومی با اونها همراهی میکنیم، و الا در محافل خصوصی یا در مناطقی که اصلا تقیه مفهوم ندارد بر مذهب حق عمل میکنیم. یه مثالی بیارم. قبیله نخاوله، قبیله هستن در مدینه از عصر امام سجاد و قبل از امام سجاد اینها بودن، و قبیله نخاوره قبیله شیعه هست. با اینکه اینها در ظاهر در مسجد النبی پیوسته با اونها مثل اونها نماز میخونن، ولی تشیع اینها محفوظه، حسینیه ها محفوظه، در داخل خانه، در حسینیه، بر مذهب خود و مذهب حق عمل میکنن. بنابراین ما باید حساب ظاهر را با باطن جدا کنیم. بر اگر مثل اون عوامی که در مسجد الحرام هم تقیه میکرد، در هتل هم بر فرش سجده میکرد، حق با شماست. و اما اگر حدود تقیه در ظواهر باشد، اما در باطن در جاهای خصوصی بر مذهب حق عمل کنیم، این تقیه موجب زوال دین و مذهب حق نمی شود. این یه نکته. التنبیه السابع، التنبیه التاسع. تا حال ما آمدیم معایب تقیه را می گفتیم و دفاع می کردیم از معایب تقیه. مثلا می گفتن تقیه نفاق است، دفاع کردیم که نه، نفاق قرآنی غیر از تقیه هست. یا مثلا ایراد میکردن که اگر تقیه کنیم سبب بشود که مسلک حق فراموش شود. از حالا بیاییم زیبایی های تقیه را هم یادآور بشویم. آثار سازنده، عرب میگد الآثار البناءه، آثار سازنده را بکیم. اولین اثر سازنده تقیه این است که جان مال شیعه محفوظ میماند، و این اثر بسیار خوبی است. امر دائر است که من یک مسحی بر نعلین کنم یا سر و گردن از دست بدهم، عقل بگد حفظ جان واجب و لازم. اولین اثرش حفظ نفس و عرض کنم نفیسه. اتفاقم در روایات ما به این اثر سازنده اشاره شده است. مثلا امیر مؤمنان امام باقر می‌فرماید، صفحه 868 بیارید، امام باقر می‌فرماید کان ابی، امام صادق، کان ابی یقول و اگر شیء اقر لعینی من التقیه ان التقیه جنت المؤمن. جنه نخونم، جنت المؤمن، عرض کنم سفر مؤمنه. یه روایت زیبایی در احتجاج هست، بقیه روایات من نمیخونم، روایت احتجاج میخونم. حضرت میفرماید اگر یک آنی در زبان از ما تبری بجویی، در زبان، ولی در باطن محبت ما را داشته باشی، این ضرر به تو نمیزنه، بلکه این سبب میشود که شما جان مالت محفوظ بماند. بنابراین کسانی که بر تقیه یه مقدار اخ میکنن، از آثار سازنده تقیه آگاه نیستن. و این روایت چون روایت زیباییست، آقایان اجازه بدید من متن روایت را بخوانم. صفحه 68، روت تبرسی وسط صفحه. آقای شهرزایی یه این طرفتر یه کمی جلوی روشنی بعد عرض کنم خدمتون که بعد روت تبرسی فی الاحتجاج ان امیر المؤمنین، بردار کاغذ را رو زمین نذار، آهان چشمت ضعیف می شود. روت تبرسی فی الاحتجاج ان امیر المؤمنین حدیثن جا افیه ما یلی. چرا من عبارت گفتم؟ چون حدیث را خلاصه کردم. ما یلی این تکه توش هست. فا این نتفضیلک اعداءنا عند خوفک، دشمنان ما را بر ما برتری ببخشی. تفضیلک اعداءنا، دشمنان ما را برتری ببخشی موقع خوف. لا ینفعهم ولا یضرنا و ان اظهارک براءتک منا عند تقیتک، براءت بجویی، لا یقدح فینا ولا ینقصنا ولئن تبرع ولئن تتبرع منا تتبرع ساعتا بلسانک اما و انت موال ب و انت موال لنا بجنانک، قلبا ما را دوست داری. چرا این کار میکنی؟ تبری لتبقی علی نفسک روحها التي بها قوامها و مالها الذي تتعرض للهلاك و مالها الذي به قيامها و جاهها الذي به تمسكها و تسون من عرف بذلك اولياءنا و اخواننا فان ذلك انجر حفظ قوا حفظ نفس و نفیس افضل من ان تتعرض للهلاك و تنقطع به عن عمل في الدين و صلاح اخوانك المؤمنين و اياك و اياك ان تترك التقيه. اینا میگن تحذیر. آقایان در نحو خوندن یه باب اختصاصی داریم، یک باب تحذیر داریم. باب اختصاص نیست که بگیم نحن معاشر الانبیاء، اینه میگن باب اختصاصی. سیوتی میگن الاختصاصو که ندائن دونیا که مثل نحب الارب اسخا من بزن. یه موقع تحذیر داریم، ایاکه ایاکه، این من باب تحذیره. باب اختصاص غیر باب تحذیر. ایاکه ایاکه ان تترک التقیه التي امرتك بها، آن کس که تقیه می کند که انه با خون خودش در راه خدا جهاد میکنه. بقیه روایت را خودتون ببینید. الهنا تم نکتتان. اول و اون هم بود دیگه. حالا ممکنه هر دو باشد، هم اون باشد هم این باشد، هر دو باشد. البته ظاهراً یک نوع ترسیست، یک نوع سپرست بین بشر و بین انسان. الا اجهال الهنا دو نکتره گفتیم، یک ممارست با تقیه سبب محو تشجع نمی شود، به شرط اینکه در ظاهر به گونه باشیم، در باطن، در خانه، در زندگی های درونی به گونه دیگر. نکته دیگر عرض کردیم، کسانی که بر تقیه با چشم بدبینی نگاه میکنن، باید یه مقدارم از آثار سازنده تقیه هم آگاه شوند، در درجه اول حفظ جان و حفظ مال، دوم حفظ و وحدت الامه الثانی. ما در این حالی که با این فرق اسلامی اختلاف داریم، ولی از نظر اصول ما باید تا حدود امکان وحدت کلمه را حفظ کرد، تا مسلمانان در مقابل کفر، مسیحیت، یهودیت، کمونیسم در برابر اونها یکسان باشه. حفظ وحدت یه مقدارم در پرتو تقیه است. اونچنان نیست که همه اش تقیه مضر باشد. گاهی از اوقات مانعی ندارد که انسان از یک فروع در یک مدت محدود صرف نظر کند تا وحدت کلمه محفوظ باشد. ما این درس را از آقا امیر مؤمنان یاد گرفتیم. امیر مؤمنان در دوران خلفا خودش میگه، دیدم حقم ضایع میشود، اما دیدم یه مشکل دیگری هست، اون این است که عرب در اطراف شبه جزیره العرب مرکز شده، کم کم موج ارتداد فرا گرفته و اینها میخوان اسلام را از ریشه بیفکنن. من دیدم در اینجا حقم را نادیده بگیرم و اسلام را کمک کنم، از نظر عقل و شر برتره. و لذا همکاری امیر مؤمنان با خلفا به معنای رفعیت از حق و مقامش نبود. حق و مقامش محفوظ. والله لقد تقمصها ابن ابی قحافه و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها. ولی در این حال در مواقع حساس که عرب، شبه جزیره العرب، تازه اسلام آورده بودند و بعد از فوت پیغمبر اکرم ارتداد فرا گرفت، خصوصا بخش نجد و شمال شبه جزیره را، حضرت می فرماید من در اینجا کمک کردم خلافت را که مبادا اون اصل از بین برود. ملاحظه بفرمایید، قبل از آنی که حدیث امام را من بخوانم، عجیب است قرآن نسبت به تفرقه خیلی بیان عجیبی دارد. امتی که دچار تفرقه شود، دقت میکنید، امتی که دچار تقیه شود، دچار تفرقه شود، که انه عذاب الله بر آنها نازل شده. تفرقه را در کنار عذاب آسمانی معرفی بکند. آگره ببینید در صفحه 68، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، عذاب سوم، او یلبسکم شیعا، شماها را فرقه فرقه و از دست دسته کند. که انه فرقه فرقه شدن کمتر از عذاب سائقه آسمانی و یا زلزله زمینی نیست. و یزیق بعضکم بعض بعضن. ولذا در یه مواردی باید بر یک مش فرو نادیده بگیریم، وحدت کلمه محفوظ باشد، اصل اسلام از بین نرود. کلام امیر مؤمنان صفحه 69، ببینید، کلام امیر مؤمنان صفحه 69، و هازا هو الذی دعا الامام امیر المؤمنین علیه السلام بعد رحیل الرسول الى المماشات و مساجرت الظروف السیاسیه الصاعد آنذاک و تخلی عقب نشینی کرد ان المطالبه بحقه انا بالقوه تمسک به زور نکرد و ما ذلك الا لنصره الاسلام و حفاظا على وحدت الامه. بخونید فخشیتو ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارى فيه سلما او هدما تكون المصيبه به علي اعظم من فوات ولايتكم التي انما هي متاع ايام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب او كما يتقشع السحاب. این خلافت عرض کردم مانند سراب است، از دور آب نماست، بیرون نزدیکش برسیم چی است؟ نمک. این حکومت همینه، مگر اینکه این حکومت انسان بتوند حقی را احیا کنه. یا مثل یک ابریش چند سباهی چند ساعتی آسمان را میگیرد، بعدن کران میرود. ولذا فنهزتو فی تلک الاحداث حتی زاه الباطل، اون عرض کردم ارتداد عرب از بین رفت، و اطمئن الدین و تنحنه. در حقیقت تقیه هم این اثر را دارد که اقلا به مسلمانان در حدی وحدت کلمه میپردازه. آخرین فائدهی که تقیه دارد المحافظت و الطاقات البشریه، اینه معنا کنید ببینم، المحافظت و الطاقات البشریه نیروهای داخلی را حفظ میکنم. آقای اکشمم رضا، طاقات به معنی نیرو، شما میگید انرژی، عرب میگه طاقه، ماده و طاقه، شما میگید عرض کنم ماده و انرژی، طاقه نیروی انرژیه. تقیه سبب میشود که اقلا نیروها محفوظ بمونه. نگید این بر میگردد به اولی، اولی کدوم بود؟ حفظ النفس و نفیس، نه این غیر آنه. اون جنبه فردی دارد، این جنبه اجتماعی. اگر منا باشد هر شیعه عرض کنم خدمت رو که شاه حسین کند خودش را به کشتن بدهد، نیرو باقی نمیمونه. اما در ساریه همین تقیه های مرور زمان نیروها جمع میشود، یک مرتبه یک قدرت صفوی پیدا میشود، همه ایران را شیعه میکنه. قدرت صفوی زائیده یک روز نبود، این همان سکوت شیعیان، عرض کنم تقیه شیعیان، سبب که دینوها در مدت چند قرن جمع بشوند تا به صورت یک قدرتی درآیند و بتونن این نظام را پدید بیارند. در حقیقت حفظ قواست. در همان دوران قبل از انقلاب، یعنی قبل از 57، خب مسلمن از سال 1320 شمسی تا 57 حرکت های انقلابی بوده. اگر بنا بود که این حرکت های انقلابی همه اش آفتابی بشه، حتما قوای کفر همه را میزد. اما این نیروهای درونی آرام آرام جمع شد، به یک مرحله ای رسید که در جامعه انفجار ایجاد کرد و این انقلاب پدید آمد. یکی از آثار تقیه زیرزمینی شدن اون نقطاقات و نیروهاست که در موقع از اونها استفاده بشه. الهنا چند فایده ما گفتیم؟ بله. حالا من یه مثالی عرض کنم ببینید، اگر واقعا شیعیان عمل به تقیه نمی کردن چی بود؟ مردیست زنش را سه طلاقه کرده در یه مجلس. چی اهم است؟ بعدن پشیمان شده. علماء شیعه گفتن که این طلاقتون باطله. زنه گفت نه، تا امام به من نگر، تا از امام صادق من نشنوم، هرگز حاضر نیستم برگردم با تو زندگی کنم. شوهرم نمیتوند دل از این زن بردارد. چه کرد؟ آمد در خانه امام صادق مسئله را بپرسد و امام صادق در حیره هست، در کوفه هست. چون نه بابا، اطرافش اونچنان مأمور هست که اجازه نمیدهن کسی وارد بشه. آمد کنار خانه، یک کیلومتری خانه، دید مردی دارد خیار میفروشد. آی خیار، گفت این طبقتون چنده؟ این مبلغ. گفت همه رو بز من یک جا بگیر، یک جا خرید. گفت بشرنی که این طبق را و این عرض کنم خدمتون که سر زیر طبق را به من یک ساعت قرض بده. گفت بله. این بنده خدا خیار را به سر گرفت، زیر طبق را به سر نهاد. تب عرض کنم ها آی خیار، آی خیار، آمد از کنار خانه امام رد بشه. امام فهمید که این آدم خیار فروش نیست، خیار فروشی خودش آهنگ خاصی دارد. این بنده خدا گرفتاره. حضرت به عنوان خرید خیار آمد بیرون. تا بگرد خیار را بگذرد در ترازو بکشد، مسئله را گفت. امام فرمود این طلاق باطل است و برکرد. در چنین شرایط اگر بنا بود که قوا را حفظ نکنن هدر بدن، دیگه چیزی از تشجع نمیمون. ملاحظه بفرمایید، من وقف علی حیات الائمه و حیات شیعتهم فی اصل الامویین و العباسیین، یقف علی ان الوقت علی الشیعه بلغ ذروته، ذروه به اون کنگره میگن بالا، و سیعتی و سنعتی به نموزج حتی یکون شاهدن علی ما نقول. هذا هو هارون ابن خارجه من شیعت الامام الصادق قال کان رجل من اصحابنا طلق امرأته ثلاثا فی مجلس واحد، فسأل اصحابنا فقالوا ليس بشيء، فقالت امرأته لا ارضى، من به این اعتقاد ندارم، حتی تسأل ابا عبدالله، و کان بالحیره آنذاک ایام ابی العباس همان صفاح، قال فذهبت الى الهيره ولم اقدر على كلامه اذ منع الخليفه الناس الدخول على ابي عبد الله وانا انظر كيف التمس لقاءه فاذا سوادجون. آقا شهرزاد سوادجون یعنی چه؟ اهل کوفه. اهل کوفه را بگن سواده. کوفه نه اینکه مشجره، سواده. کوفه را بگن سواده. فإذن سوادک دون علیه جبت صوفن یبیع خیارن، فقوت له بکم خیار که هازا کله، قال بدرهمن فاعتیته درهمن، وقوت له اعتنی جبت که هازهی فاخستها و لبستها و نادیتو بگید من یشتری خیارن فدنوتو منهو، آمدم از کنار خانه، فإذن غلام من ناحیت ینادی یا صاحب الخیار، خادم حضرت، فلما قال علیه السلام لی لما دنوت من ما اجود محتلت، چه حیله خوبی کردی، اگه شی این حاجتک قل که انی ابتلیت فطلقت اهلی فی دفعت واحد ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشيء وأن المرأة قالت لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله، فقال ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء. شرائط اینه، اگر در این شرائط تغییر نمی کردن تمام این نیروهای جزئی از بین می رفت، دیگه نمی شد کلینی در بغداد، مرتضی در بغداد، شیخ در بغداد، یا عرض کردم در این اواخر صفویه، در حقیقت یک نوع تقیه سبب می شود این نیروهای نادیده و ضعیف در یه جا متمرکز بشه، وقتی متمرکز شد اثر خود را می بخشه. من حدیثی از امام علی بخونیم، روش شریف بیارید، همون صفحه 70، روش شریف المرتضى فی رسالت المحکم والمتشابه نقلن عن تفسیر النعمانی عن الامام علی قال ان الله من على المؤمن بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر يفطر بإفطاره أفطر يفطر لازمه ويصلي بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه وعليه أما ان يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر يا يظهر لمن يخالفه من المخالفين المستولين على الامه. هیچ میدونید که بسیاری از علوم اسلامی پایه‌گذارش شیعه بوده. این علوم اسلامی که ما داریم، اگر کسی تاریخ علوم را بخواند، بسیاری از این علوم پایه‌گذارش ائمه اهل بیت و اصحاب ائمه اهل بیت. یکی علم صرف. علم صرف متاسفانه در حوزه متروکه. علم صرف نباشد نه به درد نمیخورد. صرف برای ما صیغه سازی را، ریشه یابی را یادمان میدهد، الفاظ بهتر میتونیم درک کنیم. پایه‌گذارش معاذ ابن مسلمه، شاگرد امام صادق. پایه‌گذارش علم صرف اینه. شما تاریخ علم صرف را ببینید ایشانه. حضرت عرض کرد گفت رسول الله من در مسجد مدینه می نشینم، میان از من مسئله سوال میکنم. اگر بدونم شیعه هست فتوای شما را میگم، اما اگر بدونم شیعه نیست یه شک کنم میگم عرض کردم شعبه چنین میگد، اوزاعی چنین میگد، ابو حنیفه چنین میگد، امام صادق هم چنین میگد، همینطور اقوار را نقل میکنم. حتی دیگه کارت بسیار خوبه، منم همین کار میکنم. بنابراین خیال نکنیم که در این تقیه محفدینه اون نیروهای جزئی کم 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 میشود هدر نمیره. بحث ما تمام شد. من دیدم تنبیه ما شد تنبیه نهتا، و ما از کلمه نهتا منزجرم چون شعار بهایی هاست. گفتیم که تنبیهی هم اضافه کنیم، التنبیه العاشر حکم تسمیت الامام المهدی. خیلی از ما سوال میکنن که آیا میشود نام حضرت را برد که نامش همان نام مبارک پیغمبر اکرم است یا نه؟ روایات در اینجا مختلفه. عرض کردم خدمتتون که اگر آقایان مطالعه بفرمایید وسائل، روایات در اینجا مختلفه. قسمی از روایات میگد حرامه، نامش نبرید، صفحه 71 بیارید. قسم منها یدل علی حرمت تسمیه نحو ما رواه الکلینی عن علی بن رعاف عن ابی عبدالله قال صاحب هذا الامر لا یسمیه باسمه الا کافر. یک قسم دیگر نمیگد بر اینکه حرامه، میگد اسمش را نگید. یدل علی ترک تسمیته الى ان يقوم ويملا الارض عدلا نظير ما رواه ابو هاشم داود بن القاسم الجعفري عن ابي جعفر في حديث الخيز انه قال واشهد على رجل من ولد الحسن نام پدر امام زمانه لا يسمى ولا يكنى حتى يظهر امره فیملأها عدلا کما ملأت جوبا. قسم سوم از روایات میگن اسمش را نبرید، اگر اسمش را ببرید شناسایی میشود، کشته میشود. و قسم ثالث یدل علی عدم جواز تسمیته بالخوف نزیع معللا بالخوف. ما رواه ابو عبدالله الصالحی قال سألنی اصحابنا بعد مضی ابی محمد ان اسأل عن الاسم والمکان، جایگاه امام را من بگم، فخرج الجواب این دللتهم اضاعوه و این عرف المکان دلو علیه، دلو دیگه دلو علیه. تمام این روایات ناظر است به یک فترت خاصی، ظهور عصر ائمه و اوائل غیبه. همه روایات که ملاحظه فرمودی مربوط است به دوران ائمه، که در واقع بدانن که هست این مردی که میاد از نسل امام رضاست، از نسل امام تقیست، از نسل امام نقیست، این نسلها را میکشن. در واقع روایات یا ناظر از حفظ جان ائمه و یا حفظ جان خود حضرت، که وقتی امام عسکری فوت کرده هنوز جا خیلی نامشخص نیست، چون حضرت مدتی در خانه بوده. ولذا این روایات اینه. در مقابل این روایات، روایات کثیری داریم که نه آقا، نامش را ببرید، نام مقدسش را ببرید، احترامش را حفظ کنید. جمع بین روایات همینه. اون روایات یا راجع به عصر ائمه اهل بیت که جان ائمه محفوظ بمونه. گاهی میگن چرا اسم امام علی در قرآن نیومده؟ شما چه میدارید اگر نامش در قرآن آمده بود منافقان قصد جان علی را نمی کرده. گاهی از اوقات شرایط برای ما روشن نیست. حفظ ائمه اهل بیت حفظش این بود که نام اون حضرت نبرن، ندونن مسئله چیه، لذا گفتن اسمش نبرید. اما در مقابل روایاتی داریم، نگاه کنید، و قسم رابع اون یدل علی جواز تسمیه و هی روایات کثیره نظیر ما رواه محمد ابن ابراهیم الکوفی ان ابا محمد الحسن ابن علی العسکری بعث الی بعض من سماه شاتن مذبوحه، به بعضی از افرادی که نامش را برده عرض کنم گوشت فرستاد. قال هذه من عقیقة ابن محمد صلی الله علیه و آله اجل الله تعالی له الفرج. معلوم می شود این روایات جنبه موقتی داشته، در یه شرایط خاصی گفتن اسمش نبرید. اما اگر این شرایط مرتفع شد که مثل حالا، حتما باید اسمش بود، معرفی کرد، کتمان نباید کرد. اتفاقا روایاتی که میگد اسمش را ببرید بیشتر از روایاتی که میگد اسمش نبرید. وسائل شیعه را جلد 11 چاپ تهران ملاحظه بفرمایید، روایات در این مورد زیاده. بعد حروف مقطع اون هم هست. وسائل یه عبارت خوبی دارد، ببینید. الاحادیث فی التصریح باسم المهدی محمد ابن الحسن علیه السلام و فی الامر بتسمیته عموما و خصوصا تصریحا و تلویحا میم ح دال یا و تقریرا فی النصوص و الزیارات و الدعوات و التعقیبات و التلقین و غیر ذلك کثیرة جدا و قد تقدم جمله من ذلك و یأتی جمله اخرى و هو دال علی ما قلناه فی العنوان. تم الکلام و در تقیه با تمام اطراف. 3 روز ما وقت داریم، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه. من دیدم بیکار چرا بمونیم؟ یه قاعده فقهیه را مطرح کردیم، اسم قاعده اینه: التلف کل مبیع قد تلف. آخو بشین، اجرم. کل مبیع قد تلف فی كل مبيع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. در کنار این یه قاعده دیگری هم هست، اون کدومه؟ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. گاهی این دوتا قاعده با هم معارض میشن. ما فقط قاعده اول و این سه روز یا دو روز میخونیم، بعد از آنی که ایام تعطیل گذشت، ماه ربیع الاول چهارم یا پنجم، کتاب صلات جماعت را شروع میکنیم. احکام جماعت که هم مورد ابتلاست و هم روایات داره، رجال داره و آثار، انشاءالله.